وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من با اینکه بعضی از مباحثی که اینجا دارم مطرح میکنم تو این مرحله بعداً باید برگردیم مفصل‌تر دربارش صحبت بکنیم، ولی گفتم از بعضیش دلم نمیاد دیگه خیلی خلاصه رد بشم. اتفاقاً از قدرت میخواستم زود رد شم ولی نگه هم داشت. یه نکته بسیار مهمی رو امروز دربارش صحبت میکنیم انشالله نتیجهش بشه تدبر بیشتر ما رو آیات قرآن و نتیجه اون تدبره بشه قوت ایمانمون. من برای بار چندم تأکید میکنم مباحث مبانی یکی از اصلی ترین کارکرداش قوی کردن ایمان ماست، نه صرفا اضافه شدن به اطلاعاتمون. اینو فراموش نکنه. گفتیم که در آیاتی که از مالکیت و ملکیت خدا داره صحبت میشه، یکی از مفاهیمی که ذهنها به سمتش میره و این رو آیات قرآن مدیریت میکنن علی کل شیء قدیر بودن خداست. صاحب ملک عالم، مالک همه ما، بر هر چیزی تواناست. توی فضای آیات لله ملک السماوات والارض یا له ما فی السماوات و ما فی الارض این برجسته است. بعد رسیدیم به اینجایی که گفتیم قدرت یه بعدش در کجاست؟ در تحقق وعده ها. و خیلی هم تاکید کردیم رو این فکر کنید این که ما نقشه ارائه بدیم ولی نتوانیم نقشه را عملیاتی بکنیم چون اجزایش دست ما نیست، این یک ضعف و نقص بزرگ برای یک نقشه است. اما خدا نقشه رو میده و خودش ضامن اجرای نقشه شه. قدرت خدا ضامن اجرای اون نقشه است. وقتی خدا میگه این کار را بکنید این میشود، تمام عوامل لازم برای تحقق اون وعده رو میتونه اجرایی بکنه و تمام موانع رو هم میتونه کنار بزنه. و نقشه تربیت یعنی همین. حالا در بحث طلاق یه مصداقش رو آوردیم، اینجا یه مصداق دیگه ای رو میخواییم درباره‌اش صحبت کنیم که بسیار قابل توجهه. خدا درباره وعده ها دو جور توی قرآن صحبت میکنه. من خواهش میکنم گاهی اوقات این نکاتی که میگم تو تدبر قرآن مؤثره یه جا یادداشت بکنید. من اینا رو جمع نکردم، شاید بعضی از اینا رو هم نشه توی کتابا مثلا یه جا به دست بیارید و مثلا عنوانهای پشت سر هم راحت دم دستتون باشه، یه جا بنویسید. این نکته‌ای که دارم میگم رو دقت کنید. خدا درباره وعده‌های خودش و سنت‌های خودش دو جور صحبت میکنه در قرآن. یک، به صورت کلی میگه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، تمام شد. اما گاهی وقتا میاد این سنت رو در یک مصداق عملیاتی و واقع شده تبیین میکنه. شما این دوتا رو که کنار هم میذارید یه اتفاق خیلی قشنگی تو وجودتون از نظر ایمانی میفته. الان خدا گفته انتصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم، یه سنت در قالب یک وعده. شما اگر خدا رو یاری کنید، دین خدا رو یاری بکنید، خدا هم شما رو یاری میکنه و ثابت قدمتون میکنه. اما همین سنت رو شما در قرآن در آیات متعددی میتونید به صورت مصداقی ببینید. یکیش کجاست؟ یکیش تو قصه جنگ بدره که تو چند آیه قرآن اومده، از جمله در آیات سوره انفال. دقت بکنید، هم آیات رو دقت بکنید، میخونم و ترجمه میکنم، هم به روایتی که بعدش میخونم. در آیه 7 میفرماید و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم، خدا وعده داد که یکی از این دوتا گروه برای شماست. حالا میگم این دوتا گروه یعنی چی. و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم، شما دوست داشتید که اون گروهی که چندان سازوکار نظامی ندارن، شوکت نظامی ندارن، قدرت ندارن، اون برای شما باشه. قصه جنگ بعد چیه؟ یه کاروانی داره میاد، کاروان تجاریه، یه بار تجاری داره، اینا برای قریشه. بعد مسلمان ها دوست دارن برن حقشون از اینها بگیرن، چون سازوکار نظامی هم ندارن اونها، راحته دیگه، فقط بهره و غنیمتش برای اینا میمونه، دردسری نداره. یه لشکری هم هست که اونا سازوکار نظامی دارن و خلاصه مسلحن و اینها، مسلمان ها دوست ندارن با اونا روبرو بشن. حالا که بناس یکی از این دوتا برای ما باشه، خدایا ما میخواییم اون کاروان چرب و چیلیه برای ما باشه. شما دوست داشتید که اونا برای شما باشه. اما و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، اما خدا اراده کرده چیو؟ این که حق رو محقق بکنه به کلماتهی، که حالا کلماتهی من وارد بحثای تفسیری جزئی نمیشم، ولی همینقدر بدونید با اون سنت های خودش، با قضا و قدر خودش، و یقطع دابر الکافرین، و میخواد ریشه کافرها رو قطع کنه، کمرشون رو بشکنه. خب این تیکه رو داشته باشید، من آخر بحث باش کار دارم، آخر بحث این آیه، این تیکه و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، اینو داشته باشید. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، چرا خدا وعده داد که یکی از این گروه ها برای شماست، پیروزی بر اونها نصیب شما میشه؟ چون خدا میخواد حق تثبیت بشه، حق محقق بشه، باطل از بین بره، ولو اینکه مجرمین ناخوشایندشون باشه و خوششون نیاد. از تستقیسون ربکم فستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. دقت کنید از اینجا، یادتون بیاد توی جنگ بدر شما شروع کردید به استغاثه، خدای به دادمون برس، خدای به دادمون برس، خدا هم جوابتون رو داد، به دادتون رسید. اما چجوری؟ فستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، من خدا شما رو کمک میکنم. به چه وسیله؟ به وسیله 1000 فرشتهی که پس از اونها گروه های دیگه ای از فرشتگان هم خواهد اومد. این 1000 تا دست اولن. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن بهی قلوب بکن. این اتفاقی هم که داره ایجاد میشه، ملائکه میان به کمک شما، خدا این رو قرار نداده مگه اینکه مایه شادی شما بشه و برای اینکه دلاتون آروم بشه. و من نصر الا من عند الله، اینو داشته باشید، ملائکه کاری نیستن، مستقلن کاری نمیتونن بکنن، نصر یاری از جانب کیه؟ فقط خدا. ان الله عزیز حکیم، خدا شکست ناپذیر حکیم هم هست. خب خدایا چی کار میخوای بکنی؟ از یغشی کم و نعاس امنت من، یادتون هست این خوابی چرت ما بر شما غلبه دادیم، یه آرامشی بهتون دادیم، در سایه اون آرامشه شما خوابتون گرفت، خیلی مضطرب بودید دیگه، داد و هوارتون رو باسمون بود که آقا ما نمیتونیم با اینا بجنگیم، اینا تعدادشون زیاده، ما کجا اینا کجا، خدا تو دل جنگ یه خوابی رو بر شما غالب کرد. و ینزل علیکم من السماء ماء، آب رو هم از آسمون، باران رو از آسمون برای شما نازل کرد. لیطهرکم به، برای اینکه خودتون رو باهاش طاهر بکنید. و یذهب عنکم رجز الشیطان، این وسوسه های شیطان، این پلیدی های افکار شیطانی رو از شما دور کنه. ولی یربط علی قلوبکم، برای اینکه دلتون رو محکم بکنه، شجاع بشید. و یثبت به الاقدام، ثابت قدم هم بشید. قصه هم چی بود؟ قصه این بود که اینا سر اون قصه چاه، حالا جریانش رو خودتون میدونید دیگه، کفار زودتر رسیدن به چاه آب، همون بدر، مسلمان ها دیر رسیدن، چاه رو محاصره کردن، اینا آب نداشتن، از اون طرف بعضیشون هم نیاز به غسل پیدا کرده بودن، بعد میگفتن خب هیچی دیگه، اینجوری ما نجس و غیر پاک الان هم میکشنمون، اینجوری باید از دنیا بریم. بعد شیطون داشت وسوسه میکرد که ببینین، از کو خدا، کو امداد خدا، خدا میگه من این باران رو نازل کردم برای اینکه هم خودتون رو طاهر بکنید و هم این وسوسه های شیطان ازتون دور بشه. از یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، به مسلمان ها چی گفت؟ گفت من شما رو با ملائکه امداد میکنم. به فرشته ها چی گفت؟ به فرشته ها وحی کرد. از یوحی ربک، پروردگار تو رب تو به فرشته ها وحی کرد، انی معکم، من با شما هم. فثبتوا الذین آمنوا، برید این کسایی که ایمان آوردن رو ثابت قدم بکنید. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، قاعده کلی بود. ببینید تو یه مصداق داره خدا نحوه این نصرت و نحوه این ثابت قدمی رو برای ما باز میکنه. این لطف خدا در حق ماست که انقدر داره باز و آشکار با ما درباره شیوه کارش حرف میزنه، که من فقط الان دارم میخونم، ترجمه میکنم، کار دارم. خب فرشته ها اومدن و بین مسلمان ها قرار گرفتن، مسلمان ها دلشون هم قرص شد. بعد از اون طرف سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، شما این بر مسلمونا ثابت قدم بشن با حضور شما، حالا من چی کار میکنم؟ سألقی، من خدا ترس و وحشت رو میندازم تو دل کفار. خب مسلمونا فضربو فوق الاعناق وضربو من اون کل بنان، ضربه که میزنید ضربه هاتون ضربه های تیتیش مامانی و ترسونکی نباشه، نه بزنید فوق الاناق از اینجا، یا دیگه انگشتا رو بزنید که دیگه نتونن اسلحه دست بگیرن، یعنی با یه دل قرص محکم برید یه دونه خشم اندازی رو صورتش بیای. نه ذالکه به انهم شاقوا الله و رسوله، اگه میگم این کارو بکنید به خاطر اینکه اینا با خدا و رسولش دشمنی کردن. و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، هر کسی با خدا و رسولش دشمنی بکنه خدا شدید العقاب حسابی عقابش میکنه. ذالکم فذوقوه، حالا این فعلا مجازات دنیا رو بچشید، نقدش. و ان للکافرین عذاب النار، جهنم هم برای شما هست و داریم. خب این آیاتو خوندم، سریع ترجمه کردم، بریم روایتم درباره این قصه بخونیم. میگه چی؟ میگه به اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله خبر رسید که آقا قریش تعدادشون زیاده. اینا تا تعداد زیاد لشکریان قریش رو شنیدن شروع کردن به جزفزه کردن، گله کردن، گریه کردن و استغاثه کردن. آیه نازل شد که ما با فرشته ها کمکتون میکنیم، همین آیاتی که خوندم و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. وقتی که شب شد خدا خواب رو بر اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله مستولی کرد، اینا خوابیدن و انزل الله تبارک و تعالی علیهم الماء، باران رو برشون نازل کرد. میگه اون جایی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و اصحاب اقامت کرده بودند و بار انداخته بودند و لشکریان توقف کرده بودند، یه جای ریگزاری بود، یه جوری بودش که پاروش لیز میخورد. بارون نازل شد تا اینو یه مقدار صفر بکنه، ولی به اندازه که صفر بشه ها، سر نشه. و از اون طرفم بارون برای سمت قریش یه جوری اومد انگار که مشک و سرشو باز کردی، اون ور قطره قطره نمه بارون زد. یه چند قدم اونورترش آب یه جوری اومد که انگار در مشک و باز کردی گل شد و حالا به قول خود ما لیز شد. بعد اینا حسابی ترسیده بودن. میگه که فاقبلوا یتهارسون یخافون البیات. حالا اون طرف اینا خوابن، اینور اینا افتادن به نگهبانی دادن، اینور اونور میترسن الان یه شبیخون بهشون بخوره. بعد حضرت عمار یاسر و عبدالله ابن مسعود و فرستاد برای خبر آوردن، برید بین اینا ناشناس ببینید اینا چشونه، چیکار میخوان بکنن. اینا رفتن برگشتن گفتن همه اینا وحشت زدن، همشون وحشت زدن، اسباشون رو علوفه ها قدم برمیدارن، صدای پای اسب میاد اینا میترسن از اسبای خودشون. خب حالا میخوام برم سر اون بحثم. ببینین خدا یه وعده میده، حالا وعدهشو میخواد عملیاتی کنه. وعدهشو که میخواد عملیاتی کنه میگه فرشته ها بیاید. مسئولیت فرشته ها مشخص میشه، فرشته ها تخطی نمیکنن، هرچی بگن هرچی بگه خدا اینا گوش میکنن دیگه. وظیفتون چیه؟ الان وظیفه شما قوت قلب دادن به مسلمان هست. خب یه وظیفه هم برای آسمون، آسمون ببار. چشم، من الان وظیفه هم شد باریدن. اما نه، آسمون دو قسمت باید بشی، این قسمت قطره قطره و نم نم، اون قسمت سیلاب باید را بندازی. نمیگه خدایا ببین قوم و تهران که نیست، نیروگاه و پردیسان هم نیست، ببین ما اینجاییم چند قدم اونورتر، نمیشه که این فاصله نم نم نمیشه. نه مطیعه دیگه. میگه چشم، مگه کسی غیر از تو به من قدرت باریدن داده؟ اصل باریدن رو تو دادی، شیوه باریدن رو هم تو میدی دیگه. تو اراده میکنی این قد من نم نم بباره، اون قد من به اندازه مشک بباره. خب آسمون اینجوری شو. خب برو سلاغ مسلمونا. آقا تو این ترس و هول و ولا که خوابش میگیره. بابا این مسلمونه، این بنده تکوینی منه، قلبش هم دست منه، من الان یه آرامش بهش میدم، تو با یه مسکن با یه آرامش بخش. آدم مصیبت زده است، بچهش از دنیا رفته، جوون مرگم شده، خوابش نمیبره، دکتر میگه این قرصه رو بهش بدی میخوابه، قرصه رو میدی دو ساعت بعدش این خواب هفت تا پادشاه رو دیده. من اندازه اون قرصه چیز نیستم. آقا من این دلا رو باید آروم بکنم، دلا رو آروم میکنم، اینا خوابشون میگیره، خوابیدن، آه تموم شد. خب ترس، برو در جان کفار نفوذ کن. خب چجوری نفوذ کنم؟ نه چی میترسن؟ مگه سر همین قصه نبود هرچی به ابو جهل گفتن بیخیال شد؟ نه دیگه، اومد کار یه سره بکنه. نه چیزی نمیترسن. خب میدونن مسلمان ها الان عددی نیستن، من خدام، دل کفارم از من تبعیت میکنه. من الان اراده کردم کفار بترسن حتی از صدای پای اسب خودشون، در اندازه‌ای که آرامش ازشون گرفته بشه. شد؟ بله شد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش تثبیت قلوب، ثابت قدم شدن، شجاع شدن مسلمونا شد و نتیجهش لرزان شدن و مردد شدن کفار شد. شد؟ آره شد. اینا قصه نیست. من الان نمیخوام اصلا این بحث رو کامل بازش بکنم ها، ولی حتما بدون هیچ شک و شبهه این اتفاقات تو زمان معاصر هم افتاده و میفته. چیزی که اصلا معادلات دو تا چهار تایی میگفته که جبهه ایمان باید شکست بخوره، مثل قصه جنگ بدر. ببین با دو تا چهار تا باید شکست میخوردن، نه تسلیحاتشون به اندازه کافی بود، نه سابقه شون توی حکومت داری و جنگ زیاد بود. نه بابا، دو تا چهار تا باید شکست میخوردن، اما شکست نخوردن. شما از این دو تا چهار تا بیاری تو همین تاریخ 40-50 سال اخیر ما، چه تو کشور خودمون، چه تو همین جبهه مقاومت، تو این چند ساله ببینید با دو تا چهار تا هیچ اثری از جبهه مقاومت و جبهه ایمان نباید بود، هیچ اثری. ببین بعضی وقتا یه جوری اون طرف یا تحلیل میکنن تا بتونن تو دو تا چهار تایی خودشون بگنجونن این شکست ناپذیریه رو. مثلا واقعا با دو تا چهار تا نباید انقلاب ما پیروز میشد. هر کسی بخواد انقلاب ما رو با دو تا چهار تاها تحلیل کنه و پیروز معرفیش بکنه، به نظر من اگر حق پذیر باشه وسطاش نه، همون اولاش هنگ میکنه. به خاطر همین بعضیا میان، دیدید که شایعه هم میکنن تو فضای مجازی که آقا اصلا مثلا فلان ابرقدرت، فلان کشور اروپایی، فلان چیز تصمیم گرفت که انقلاب ایران پیروز بشود، به خاطر این پیروز شد. ببین نمیتونه تو اون مؤلفه‌های خودش نمیگنجه، نمیتونه تحلیل کنه، حقم داره. شما مثلا 8 سال دفاع مقدس رو که نمیتونید با دو تا چهار تا تحلیل کنین. بگی میشه؟ یعنی ما یه کشور نوپا تو از نظر حکومت جدیدمون با یه عالم اختلافات داخلی، یک عالم مشکل اقتصادیش، سیاسیش و و و، بعد مقابل ما کی؟ یکی مثل آمریکا. مقابل ما کی؟ یکی مثل شوروی. اونایی که سنشون قد نمیده شوروی یادشون نیست، یه بخش عمده تاریخ رو از دست دادن، حتما باید برن مطالعه بکنن. یه گندلاتی بود برای خودش. اونور 30-40 تا کشور، ما یه کشور نوپا که برای آرپیچی مونم باید میرفتیم التماس میکردیم، 8 سال وایستادیم. همین جریان اخیر سر قصه حماس و اسرائیل، درست مؤلفه‌های شکست و پیروزی متاسفانه تو ذهن خیلی از ماها مخدوش شده و الان بعضیامون احساس میکنیم که شعار داریم میدیم، ولی واقعیتش اینه با دو تا چهار تاها حماس نهایتش ماه اول و دوم باید دیگه نامی هم ازش نمیموند. یه دو تا چهار تایی الان یک سال و خوردهی گذشته حماس هست، حزب الله هست، درسته یه عده‌ای شهید شدن، مگه حمزه سیدالشهدا رو ما از دست ندادیم؟ مگه جعفر ابن ابی طالب رو از دست ندادیم؟ مگه شهید ندادیم؟ اسلام هست. مگه امام حسین علیه السلام شهید نشد؟ مگه با یارانش تو کربلا شهید نشد؟ ولی تشیع هست، اسلام هست. حرف چیه؟ حرف اینه که اینهایی که الان داریم به عنوان مصداق قدرت خدا بر تحقق وعده ها میگیم، اینا قصه نیست، اینا عملیاتی شده اون سنت های الهی است که به صورت کلی خدا میگه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. همه رو هم به کار میگیره، چون لله جنود السماوات و الارض. دیگه وقتی به من و تو میگه بچه تو اینجوری تربیت کن، به من و تو میگه با زنت اینجوری برخورد کن، با شوهرت اینجوری برخورد کن، با مردم اینجوری برخورد بکن، اون کسی داره اینو میگه که تمام اینها کفار، مسلمون ها، فرشته ها، جنیان، آسمان، زمین، سرباز او و عبد تکوینی او هم. و وقتی بگه این باید انجام بشه میشود، تمام، تخلف پذیرم نیست. خب الان خدا وعده داده ان الارض لله، ببین زمین برای خداست، یکی دیگه از مالکیت هست. خب خدای برای توه، آره برای منه. خب برای تو بعدش یورثها من یشاء من عباده، آقا من این زمین رو به هر کسی از بنده هام که بخوام میدم، آقا این برای من نیست. ما باور بکنید آیه ایمان بیاریم دنیای آرامش میشه وجودمونا. آقا این زمین برای منه، سرش دعوا نیست مگه؟ آمریکا میگه برای من، نمیدونم اروپا میگه برای من، اون میگه برای بابا برام منه. یورثها من یشاء من عباده، خدا برای هر به هر کسی بخواد اینو میرسونه. بعدم به کی میخواد برسونه؟ والعاقبتو للمتقین، تایشم این زمین رو میرسونم دست متقین. اینو گوشه ذهنتون بذارید، این آیه معروف هم داشته باشید. و نرید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم، اراده کردیم که بر کسانی که به استضعاف کشیده شدن، به ضعف کشانده شدن، بهشون ظلم شده، منت بگذاریم، نعمت بهشون بدیم و اونها رو پیشوا قرار بدیم در این زمین و وارث زمین کنیم. این دوتا آیه رو حالا این توضیح رو کنارش گوش کنید. ما مواجهیم با یک سیری در عالم. خواهش میکنم دقت ها رو زیاد بکنید. این نکته ای که الان تو چند دقیقه باید براتون بگم یه پنجره است به وادی تربیت، از اون نکاتیه که میتونه چهره تربیت رو تو ذهن شما عوض بکنه و یه چهره جدیدی از تربیت به شما معرفی کنه. به خاطر همین تاکید میکنم خوب دقت کنید. ما مواجهیم با یه سیری برای عالم، برای عالم هستی. خدا نقشه کشیده برای عالم هستی، اما چون ما گرفتار زمانیم، محدود به زمانیم، دائم داریم نق میزنیم چی شد چی نشد، پس چرا اون اتفاق نیفتاد، چرا اونجا ظلم شد ولی خدا نصرتش نیومد، چرا اونجا مظلوم رو به بدترین شیوهی ممکن از سرزمینش اخراج کردن و بدترین شکنجه ها رو دادن ولی خدا نصرتش نیومد؟ خدایی که خالق دنیاست طبق نقشه داره پیش میره، ما یه بخشی از نقشه خداییم، ما بخشی از نقشه خداییم. بنا نیست همه اون چیزی که خدا برای سیر عالم در نظر گرفته در قطعه ای پیاده بشه که ما درش قرار داریم. همونطوری که برای گذشته هم اینجوری نبود. تربیت انجام وظیفه بندگی در نقشه کلی خداست. برگردم به اون جمله اول، خدا برای عالم هستی نقشه داره و این عالم هستی داره به یه سمت و سوی میره و از سیرش هم تخطی نمی کنه. خدا در بخشی از این نقشه به بعضی از اجزای این نقشه حق انتخاب داده. ما و جنیان از اون دسته کسانی هستیم که در این سیر ایفای نقش میکنیم در یه اندازه ای از اختیار. شما وقتی وظیفه بندگیتون رو انجام میدید، در اصل دارید نقش خودتون رو در نقشه کلی خدا ایفا میکنید. هنوز حرفم تموم نشده، ولی یه مثال میخوام بزنم. یه مهندسی بناست خونه بسازه، خب قبلش نقشه کشیده دیگه، نقشه 0 تا 100ش مشخصه، درسته؟ یه عده کارشون اینه بیان پی بزنن، مهندسیش فونداسیون بزنن. بعد اونا رو دعوت میکنه، هر کدوم از اونا یه کاری به عهده‌شونه دیگه. یکی باید زمین رو بکنه، یکی باید آهک بریزه خود زمین، یکی باید میلگردا رو آماده بکنه، یکی باید بیاد بتون بریزه. حالا این وسط یکی بیاد بگه من میخوام دیوار بزنم، مهندسه میگه ببین الان وقت دیوار زدن نیست، دیوار زدن تو الان خلاف نقشه مهندسه، تو الان وظیفت چیه؟ وظیفت اینه بکنی. آقا خب کو خونه؟ ممکنه تو اصلا خونه رو نبینی، تو الان وظیفت کندنه. اگه بخوای بری دیوار بزنی اصلا خونه این درست نمیشه، مهندس هم نمیذاره تو دیوار بزنی. حالا میگی مهندس خلقت نمیذاره ما دیوار بزنیم یعنی چی؟ بعض وقتا هم ممکنه اصلا کار تکراری هم باشه ها، یعنی من یه کاری رو انجام بدم که دقیقا همون کار نفر بعدیم انجام میده. مثل چی؟ بعض وقتا این فونداسیون، این پی رو که میخوان بزنن میکنن زمین رو، میرسن به یه سنگلاخی، بعد خیلی زمین سنگی سختیه، مثلا حالا الان که ابزار اومده، ولی اون موقع با کلنگ که مثلا میخواستن این آچکان با تیشه میخواستن بشکنن، این 10 تا ضربه میزد خسته میشد میداد نفر بعدی، همینجوری گردشی 2-3 نفر. ببین همون کاری که نفر قبلی میکنه من میکنم، همون کاری که من میکنم نفر بعدی میکنه، ولی کل این ضربه ها که ظاهرا شکل همه کار کردن در مسیر اون نقشه ایه که مهندسه اجرا کرده و آخرش هم به نتیجه میرسه. خدا نقشش رو داره اجرا میکنه. 1-2 به دلخواه ما هم نگاه نمی کنه. ما بنده ایم، باید دنبال اراده خدا باشیم. گفتم اون آیه رو داشته باشید، آیه 7 سوره انفال: و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم، خدا وعده داد به شما که یکی از این دوتا گروه برای شماست، شما چی رو دوست داشتید؟ و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، شما دوست داشتید که اونی که چرب و چلیتر و زحمتش کمتره برای شما باشه. اما مهندسی و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین، ولی مهندس عالم نقشش یه چیز دیگه است. اون میخواد حق رو با کلماتش تثبیت بکنه و ریشه کافران هم بکنه. پس بعد شما برید سراغ چی؟ دقیقا سراغ اونی که خودتون دوست ندارید باش مواجه بشید، ولی نقشه نقشه منه. ما از کلیت نقشه خبر داریم چون خود خدا عاقبت نقشه رو و کلیات نقشه رو به ما گفته. از وظیفه خودمون تو این نقشه هم خبر داریم چون خدا وظیفه اجزاء رو هم در مسیر نقشه کل تعیین کرده. اما از چجوری ربط وظیفه جزء با هدف و نقشه کل ممکنه خبر نداشته باشیم؟ حالا این کاری که من میکنم چه ربطی به اون نقشه کلی خدا داره؟ معلوم نیست. خیلی وقتا اگه مهندسه بگه میفهمم، اگه نگه نمیفهمم. تو همون مثال پی و فونداسیون باشی، مهندس باید یه محاسبه کنه برای بتون ریزی، این که مثلا این ساختمون چند طبقه است، حالا محاسبه میکنه میگه اینقدر بتون توی این حجم باید ریخته بشه. این محاسبهش دست کیه؟ دست مهندس. محاسبهش کرد، زنگ میزنه، ماشین بتون ریزی میاد، یه نفرم وای میسه دم ساختمون، این لوله بتونه میاد میریزه توی این چیزه. ببین الان این راننده این ماشینه چی بهش میگن؟ ماشینه که بتونو میارن، حالا از اینه ای که میچرخه، خب به راننده بگه آقا چقدر باید بتون بریزی تو اینجا؟ میبینی من کاری ندارم. مهندسه میگه اینو بزن قطعش کن، من همینو میدونم. به اون کارگره که این لوله رو گرفته داره بتونا رو میریزه توی این شیارا، میگه آقا چقدر باید بریزیم؟ میگه ببین مهندس واسطه اینجا، میگه اینقدر بریز اینقدر نه. میگه چرا باید اینقدر بریزی؟ من نمیدونم. بعد به راننده میگه چرا باید این موقع دکمه رو قطع کنیم؟ میگه من نمیدونم، هرچی مهندس بگه. ولی اینو میدونم، مهندسه یه نقشه تو ذهنشه، محاسباتش کرده، بر اساس محاسباتش ما اینقدری که این میگه باید بتون بریزیم. تموم شد. خدا به من میگه ببین تو الان باید این کار رو بکنی. خدا حالا این کار رو کردم، تو اون سیر کلی که تو برای عالم داری اثرش چیه؟ میگه دکمه رو بزن. جایی نیاز بود خودم برات میگم، آخه تو که دو کلاس سواد نداری، من مهندس بیام به تو محاسبه یاد بدم مثلا اینو وزن تعداد طبقات ساختمون و وزنی که بناس بیاد اینا الان بگم که به عبارت دوم نرسیده، میگی چاییو بریز بی خیال، کارتو بکن. اگه هم کارتونو نکنید، در مسیر نقشه من حرکت نکنید، این یشع یذهبکم ایها الناس و یأت به آخرین و یأت به آخرین. اگر ببینم در مسیر نقشه من حرکت نمی کنید، میبرمتون، شما رو میبرم یه عده دیگر رو میارم. و کان الله علی ذلک قدیرا. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم. ترجمهش دیگه نمیخواد بکنم، معلومه، آیه معروفیه. شما برگردید، من یه عده دیگر رو میارم. فکر کردید من معطل شما میمونم؟ من اونجایی که ببینم شما در سیر نقشه کلی عالم هستی حرکت نمی کنید و لازمه این که این سیر نقشه کلی این باشه، لازمه اجرایی شدن این نقشه کلی این باشه که شما برید یه عده دیگه بیان، شما رو میبرم یه عده دیگه رو میارم و میتونم این کار رو بکنم. بعد تازه میارم یه آدمایی رو که همون ویژگیایی که من میخوام و میتونه نقشه من رو محقق بکنه اون ویژگی‌ها رو داشته باشن. چجوری باشن؟ عدلتن علی المؤمنین باشن، عزتن علی الکافرین باشن، یجاهدون فی سبیل الله باشن، ولا یخافون لومت لائم باشن. تمام شد رفت. حرف چی بود؟ دقت بکنه، حرف این بود وقتی میگیم خدا قدرت داره بر تحقق وعده هاش، یعنی این که خدا برای تک تک اجزاء یک نقشه کلی وظایفی رو تعیین کرد، برای انجام اون وظایف سنت هایی رو قرار داده، وعده هایی رو اعلام کرده که اینا همش جزء اون نقشه کلیه. برای تحقق اون سنت ها و تحقق اون وعده ها هم تمام عالم رو در اختیار اراده خودش میگیره و شما اگر بخواید یک انسان تربیت یافته باشید، باید وظیفه بندگیتون رو در برابر خدا انجام بدید تا سرباز تکوینی و تشریعی خدا در مسیر رسیدن به اهداف نقشه عالم باشید. یه بار دیگه میگم، این جمله پایانیه جمله حساسی بود. شما اگر بخواید در نقشه خدا قرار بگیرید، باید وظیفه بندگی خودتون رو انجام بدید تا در تحقق این نقشه لیحق الحق بکلماتهی، در تحقق این نقشه سرباز تکوینی و تشریعی خدا بشید. حالا اگه نخواید سرباز تشریعی خدا بشید، خدا شما رو سرباز تکوینی خودش خواهد کرد. یعنی همون جوری که سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، همون جوری که کفار شدن سرباز تکوینی خدا. خدا ترس و انداخت به جونشون، فرار کردن. الان سرباز تکوینیه دیگه. اون میتونست ترس رو نپذیره؟ نه، باید ترس رو بپذیره، اصلا دست خودش نیست، شد سرباز تکوینی. تربیت دینی یعنی تلاش برای سرباز تکوینی و تشریعی شدن خدا در مسیر تحقق نقشه کلی خدا برای عالم. شما اینجوری به تربیت نگاه بکنی، اصلا یه چیز دیگه ای شد تربیت، مخصوص میکشه، یه چیز دیگه شد. من یه جزءم این وسط برای یک کلی که خالق این عالم طراحی کرده. حالا اگر کسی اومد خارج از فضای شریعت، خارج از فضای وحی، خواست نقش منو در این عالم تعیین بکنه، ازش باید سوال پرسید نقشه عالم رو تو طراحی کردی؟ من خارج از این عالمم یا توی این عالمم؟ اگه توی این عالمم، نقشش رو تو طراحی کردی یا کس دیگه طراحی کرده؟ اگه نقشش رو تو طراحی نکردی، چجوری میتونی نقشه من رو در این نقش من رو در این نقشه مشخص کنی؟ سوالات واضحه ها. یه بار دیگه سوال رو بپرسیم. آقا تو که داری برای من تعیین تکلیف میکنی، من رو جزئی از عالم میدانی یا نمیدانی؟ اگر میدانی، نقشه این عالمی که من جزئی از آن هستم را تو طراحی کرده ای یا نه؟ اگر تو طراحی نکرده ای، چگونه نقشه مرا در این نقشه کلی میخوای تعیین بکنی؟ اصلا تو از اون نقشه خبر داری مگه؟ تو مگه اون مهندسه ای؟ تو نهایتش اون کارگری هستی که داره بتونو میریزه، نهایتش اونی، نهایتش اون راننده ای، چیزی بیشتر از این نیستی، از نقشه خبر نداری؟ بابا نقشه رو مهندسه میدونه. تو الان به من یه توصیه ای میکنی، انجام میدم، طرف میره خونه رو میسازه، اولین روز که بارشو میذاره، یخچالو که گذاشت از طبقه دهم خونه خراب میشه، میاد پایین، چون تو از نقشه خبر نداشتی، به من گفتی اینقدر بتون بریز. آخه تو مگه میدونی چند طبقه میخواد ساخته بشه؟ تو الان میدونی عالم به کجا میخواد برسه؟ کلی به من گفتن ول عاقبت للمتقین، اما چگونه بناس ول عاقبت للمتقین باشه؟ نقشه خدا برای اینکه عالم به متقین برسه چیست؟ میتونی به من بگی؟ وقتی نمیتونی بگی، چجوری میتونی در جزئی از عالم تکلیف مرا مشخص کنی؟ الا اینکه تو کلن ارتباط من رو از گذشته و آینده منقطع کنی و بگی همون جوری که دنیا دنیاست و دیگه نه قبلی دارد و نه بعدی دارد، تو هم همین جوری، تو هم یه جزئی از یه عالم، از تو یه جزء منفصل هستی که هیچ ارتباطی به گذشته و آیندت نداری، که خودش اثبات این حرف خودش یه آدم درد سر داره. خواستم بعدیش هم بگم. 4:15 شروع کردیم. خب این 5 دقیقه رو اگه سوال دارید بپرسید. آقا فکر کنید روی اینا. از اینجا که میرید، بعضی وقتا هم عیبی نداره، صوت های خسروی در اختیار دوستان قرار میگیره، بعضی وقتا گوش کنید. امروز نکته مهمی بود. بعضی وقتا صورتتون رو که نگاه میکنم، از بعضی مهم بودن این مطلب رو نمیفهمم، ولی مهم بود. میکروفون دادید بهشون؟ من تا ایشون میگن یا تذکر بدم، همه اومدن فردا گرده 3:30 شروع میشه. بناس یه 5 دقیقه یه سوال مهمی دوستان داشتن، نتود کامل کنیم، کامل جواب بدیم. بعدش انشاءالله دوستانی که معتکف بودن، مخصوصا اونایی که به عنوان مبلغ رفته بودن، حتی اگر معتکف هم نبودن، انشاءالله تجربیاتشون رو میخوان توی گرده در میون بگذارن. ببینیم چی میشه.
سلام، سلام. تو صحبتایی که فرمودید اینجور برداشت شد که هر تک تک افراد و بندگان خدا صاحب اثرن در این نقشه کلی خداوند، یعنی اگر شخصی بنده ای ترک این ایفای نقشش رو انجام بده، این ترک کنه، نه اینکه حالا خلافش، یه خلایی، یه اخلالی در این نقشه خدا ایجاد میشه، بعد خداوند میفرماد که نه، من یا یه صورت دیگه داره که میگه نه من میخوام تو به کمال برسی، نقشه تو ایفا بکن. این دو تا صورتی صاحب اثر بودن. آیا صاحب اثره؟ چون الان خداوند میفرماد که شما نشد، ما شما رد میکنیم، یه عده دیگه رو میاریم، یعنی یه جور خلایی، یه اخلالی در نقشه ایجاد میشه.
عبارات دقت نمیکنید، چون من دقیقا حواسم بود یه همچین سوالی پیش نیاد. گفتم ببینید، شما دو حالت داری، میتونی فقط سرباز تکوینی خدا باشی، میتونی سرباز تکوینی و تشریعی خدا باشی، درست شد؟ سرباز تکوینی بودن یعنی هیچی دیگه، خدا چه کافر باشی چه مسلمون، مسلمون باشی خوابو برات غلبه میکنه، نمیتونی بر خواب مسلط بشی و بزنیش کنار، ترسم میندازه تو دلت، نمیتونی ترس از دلت بیرون کنی، این میشه سرباز تکوینی دیگه. یعنی مسلمان تو قصه جنگ بعد سرباز تکوینی بودن تو اون قسمت خواب، کفارم تو قسمت ترس سرباز تکوینی بودن. حالا تو الان باید انتخاب بکنی سرباز تشریعی خدا میخوای بشی یا نه، یعنی بنده خدا میخوای بشی یا نه، خدا گفت این کارو بکن اون کارو بکن. اگر بخوای سرباز تشریعی نباشی، بگی نه من میخوام سرباز تشریعی نباشم، تا یه جایی همون سرباز تشریعی نبودن تو مایه کمال منه و به نقشه خدا لطمه نمیزنه و اصلا باید باشی، تو نباشی یکی دیگه میاد. خب توی قرآن میگه دیگه، ما اصلا ما خودمون دشمن قرار دادیم از شیاطین برای کی؟ برای انبیا. بحثش مفصل. اما به یه جایی میرسه، به یه جایی میرسه که وجود تو دیگه در نقشه کلی خدا حتی به عنوان یک کافر، ببخشید به شما میگم، منظورم یکی دیگه مزره، اون نقشه رو خدا تو رو میبره، مثل اقوام انبیا دیگه. یه موقعی دیگه چی شد؟ جز حرف ازشون، قرآن میگه دیگه، جز حرف دیگه ازشون چیزی باقی نموند، رفتن تموم شد، یک جا رفتن. اینکه چه جوری خدا میبره اون یه حرف دیگه است، با یه عذاب میبره یا نه جایگاهشون رو توی جامعه. مثلا میگم مثال، رژیم شاهنشاهی رفت، ما الان چیزی به نام رژیم شاهنشاهی تو ایران نداریم، رفت، اما با عذاب به اون معنایی که مثلا زلزله اومد، سیل اومد، نمیدونم عذاب از آسمان اومد، نه اونا میگن اون رفتنه، رفت یه عده دیگه اومدن. یعنی میخوام بگم این که شما میگید مضره، به نقشه کلی عالم هستی که بناست بره برسه این زمین به متقین، بره برسه به مستضعفین، هیچ چیزی خلل ایجاد نمیکنه. اگر چیزی به این مسیر کلی بخواد خلل وارد کنه، خدا میزنتش کنار.
بحثم رو از صاحب اثر بودن، آیا تأثیر داره شخص یا نه؟
بله تأثیر، مگه میشه اثر نداشته باشه؟ ببین شما به عنوان من، به عنوان کافر خودمون، شما به عنوان مسلمون، من کفرم و به عنوان فاسق فسقم در کمال شما اثر داره. من صاحب اثرم، مگه میشه صاحب اثر نباشم؟ فسق من الان اثر داره. مثلا فرض کن من یه کسی هستم که اهل غیبت کردنم، الان غیبت کردن من رو شما اثر داره؟ بله، دو حالت اثر داره، یا شما منو نهی از منکر میکنی یا دفاع میکنی از اون کسی که غیبت شده، خودت یه کمالی پیدا میکنی، یا میشینی گوش میدی سقوط میکنی. حالا این رابطه من و شما در کل تو نقشه هستی تعریف شده؟ بله تعریف شده. شما بعضیمون به بعضی مبتلا میشیم، یعنی بعضیامون مایه ابتلای دیگری هستیم، بعضیهامون دیگری رو ساقط میکنه از مرتبه معنویت، بعضیامون رشد میدیم. این رشد دادن گاهی اوقات با اون ادب است که آموختی از بی ادبانه، گاهی اوقات نه، از باب تعاون و البر و تقواست. پس ببین سیر کلی است. حالا فرض کنید میرسه یه جایی که مهندس عالم میگه الان حضور عباسی بعد از این دیگه تو نقشه عالم نیست، مانعه دیگه به اون نقشه کلی. از این زاویه نگاه کن، اون چیزی که من دوست داشتم تو این جلسه بهتون منتقل کنم، این نگاه فرازمانی به عالمه. یه موقعی اگر بشه بحث زمان و نقشش تو تربیت باید مطرح کنیم. یکی از بزرگترین مشکلات ما تو تربیت گرفتار زمان بودنه. این نگاه فرازمانی به تربیت، بیایی بالا کل عالم هستی به یه سمت و سو داره میره و به یه هدف داره میره، و من به عنوان یک کافر یا مسلمون، به عنوان یک فاسق یا مؤمن میتونم نقش ایفا کنم در این نقشه کلی. فرض کنید یه جایی رسید که عباسی دیگه نقشش اگر یه لحظه دیگه باشه نقش مخله، حتی به عنوان یه فاسق، اونجا خدا میگم بخوام میبرم یکی دیگر میارم. صلوات بفرستید.